أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از اشاراتی که مربوط به آیه 23 است که آدم و حوا سلام الله علیهما گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، احتمالا اون کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است و زمینه توبه را هم فراهم کرده است هم این کلمه اقرار و دعا. البته اون روایاتی که دارد به برکت اهل بیت علیهم السلام به این معارف آشنا شدن در موطن خود محفوظ است، ولی اون چه که در سوره مبارکه بقره آیه 37 آمده است که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، در اون آیه کلمات مشخص نشد که چی وجود مبارک آدم سلام الله علیه چه گفت و عنایت الهی به چه سببی شامل آدم و حوا سلام الله علیهما شد در سوره مبارکه بقره به صورت مبسوط بازگو نشد. فقط در سوره بقره دارد که فتلت با آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه، اما اون کلمات چی بود مشخص نیست. و ای در آیات محل بحث یعنی در سوره مبارکه اعراف معین فرمود که اون کلمات عبارت از اقرار به دعا. این دو عامل نقش مهمی دارد در تقرب بنده به ساحت قدسی خدا، یکی اقرار به گناه، یکی درخواست مغفرت. البته در اون نشه اصلا گناه نبود، یعنی گناهی که مربوط به شریعت است در اونجا نبود، اون نشه نشه تشریع نبود اولا، و شریعت هم بعدها ظهور و حضور پیدا کرد ثانیا. اونجا هر نحو نقصی که فرض بشود دعای هر نشئه مناسب همون نشئه است، اقرار هر مرحله مناسب با اون مرحله است. این دو قسمت محوری در سوره مبارکه اعراف آمده است که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار است، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، که این درخواست مغفرت است، دعا. این دو چیز از بهترین وسائل است. خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این اصل کلی. خیلی از وسائل هم در قرآن و روایات مشخص شده است، دعا وسیله است، اقرار وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، هر عمل قربی که به وسیله اون عمل بنده به ساحت قدس خدا نزدیک می شود وسیله است. در بین اینها عقاید وسائلی بهتر از وسائل اخلاقی، اخلاق وسائلی بهتر از وسائل اعمالی، واجب ها وسائلی بهتر از مستحبات، هر کدام از اینها وسیله است. ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین مصادیق و بارزترین مصادیق وسیله که مشخص شده است. به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، هر عملی قربی که بنده به خدا وسیله و نزدیک می شود وسیله است. اما بهترین وسیله اعتقاد به ربوبیت است که توسلت الیک به ربوبیتک، این عقل الوسائل است. در بخشی از مناجات ها و ادعیه آمده است که فجعلت الاقرار به ذنب الیک وسیله دی، اقرار به گناه وسیله من است به سوی تو، و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیله. خب دعا هم وسیله، که دعا سلاح المؤمن است، مخ العباده است. مانند این اعتراف به قصور و درخواست مغفرت دو وسیله از وسائل الهی هست که کلمات الله خواهند بود. پس اگر در سوره بقره فرمود فتلقى آدم من ربه کلمات، و اون کلمات را مشخص نفرمود، در آیه 23 سوره اعراف که محل بحث است اون کلمات را مشخص کرد. اون کلمات این است ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، که درخواست مغفرت و رحمت است، این دعا کلمات الهی، این توسل لنکونن من الخاسرین، اونگاه جوابی که ذات اقدس اله در قبال این اقرار و دعا داده است در سوره اعراف نیست، در سوره بقره بود گذشت که فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه. این انعطاف الهی و رجوع الهی به عبد که بعد از رجوع عبد به الله این در سوره مبارکه بقره آمده. خب پس از مجموع آیات سوره بقره و سوره اعراف مشخص می شود که آدم سلام الله علیه یک کلماتی را دریافت کرد. اون کلمات چیست؟ دو عنصر محوری است، یکی اعتراف به گناه، یکم درخواست مغفرت و رحمت. بعد از اینکه اقرار کردند و درخواست مغفرت و رحمت کردند، ذات اقدس اله توبه اینها را پذیرفت. فتاب علی، این پذیرش توبه دستور مبارکه بقره است، دستور اعراف نیست. خب اما عنوان یا بنی آدم که در این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف مطرح است، تذکر به قصه آدم است. وقتی خدا به انسان ها فرماد یا بنی آدم، یعنی همون جریان گذشته در بار شما محتمل است تکرار بشود. شما از قصه آدم سلام الله علیه پند بگیرید. تعبیر یا ایها الناس این پیام را ندارد، اما تعبیر یا بنی آدم که در همه این محدوده در چهار جا خدا به انسان ها فرمود یا بنی آدم، برای آن است که انسان را تذکر بدهد که مبادا به اون سرنوشت تلخ مبتلا بشود. یا ایها الناس این نکته را ندارد که یا بنی آدم اون نکته را دارد. مطلع بعدی آن است که قد انزلنا علیکم، نه علیکم بلکه علیکم، معلوم شود این نعمت از بالا اشراف به احاطه دارد. تعبیر به علاش لباس که در بحث دیروز تا حدودش گذشت و موازهش مشخص شد، جنبندی نهایش به این است که لباس یا برای ظاهر است یا برای باطن. هر کدام از این هم یا برای دفع است یا برای جذب. لباس گاهی برای ظاهر است، گاهی برای باطن، و گاهی برای دفع نقص است، گاهی برای جذب کمال. چون انسان از این حالتها که بیرون نیست، بخشی مربوط به بدن او، بخشی مربوط به روح او، بخشی از کارهای او بانوان دفع ناملایم است و بخشی برای جذب ملایم. اونجا که فرمود لباس برای دفع ناملایم هست، مشکلات شما را برطرف می کند، آیات سوره مبارکه نحل است که در آیه 81 سوره نحل فرمود والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا که مربوط به مسکن است، و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل تقیكم بأسكم. گاهی درباره سربالها و جامه‌هایی که انسان را از سرما حفظ می‌کند، گاهی انسان را از گرما حفظ می‌کند، فرق نمی‌کند. بالاخره لباس برای دفع سرما و گرما، این جریان دفع است که ناملایم را دفع می‌کند. گاهی یه سلسله لباس‌هایی است که برای دفع نیست، برای دفاع است. یعنی هوا معتدل است، یا اگر سرد باشد یا گرم باشد این لباس عادی برای اون دفاع کافی نیست. این میدان جنگ است و زره می طلبد، نه سربالهای عادی که انسان را از سرما و گرما حفظ کند. لباسهای عادی برای دفع سرما و گرما از اون به عنوان سرابیل تقیكم الحر یاد می کند. اما زره و امثال زره که جنبه دفاعی دارد به انسان را از خطر حفظ میکند، از اونها جداگانه به عنوان سرابیل تقیكم بأسكم یاد میکند. نظیر خود، نظیر زره، نظیر چکمه، اینا همه لباس دفاعی. گوشه از لباس دفاع را در سوره مبارکه انبیا ضمن قصه داوود سلام الله علیه مشخص کرد. آیه 80 سوره انبیاء این است که وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. صنعت زره بافی را ما به وسیله انبیاء علیهم السلام به یاد شما دادیم. در جریان داوود به خواست خدا روشن خواهد شد که او دو تا کار دارد، یکی معجزه و دیگری علم و صنعت است. اونی که صنعت است و قابل نقل و انتقال فکری است که انسان را ممکن یاد بدن و انسان مشابه اون را بسازد. از او به عنوان علم یاد کرده است. فود و علمنا و صنعت لبوس لکم، این صنعت است که بشر یاد میگیرد و مشابه اون را میسازد. اما حالا آهن سرد را با مشتش با دستش نرم بکند، این دیگه علم نیست، این دیگه اعجاز و کرامت است. از او به عنوان تعلیم یاد نکرده است. همون و علمنا له الحدید، دیگه علمناه الانت الحدید نیست که کسی درس بخواند آهن رو نرم بکند. اون که آهن را به کارخونه ذوب آهن میبرن، او تعلیم است، او با درس است. اما با دست آهن رو مثل موم نرم بکند، این که با درس و بحث هم نمی شود. این قداست روح می طلبند. در اونجا سخن از علمنا نیست، سخن از علمنا له الحدید است. و این آهن فقط به دست مبارک حضرت داوود نرم شد مثل موم. خب بر تقدیر در جریان لباس دفاعی، اینجا خداوند به وسیله انبیا و اولیا به انسانهای متعهد این صنعتها را یاد بشر داده که اینها جنبه دفاع دارد. در بخشایی که مربوط به دفع و دفاع بود، این آیات شاهد خوبی. اما همه نیازهای بشر دفع یا دفاع نیست. انسان تنها نمیخواهد از سرد و گرم محفوظ بماند، یا نمیخواهد در میدان جنگ دفاع کند، بلکه جاذبه هایی هم برای انسان مطرح است. نیروی اشتها هم دارد، جذب ملایم هم برای انسان مسئله است. رضا خداوند که این نعمت جذب ملایم را به انسان داد، نعمتهای هم خلق کرد که به این خواسته طبیعی و مشروع پاسخ بدهد، و اون جمال طلبی، زیبا طلبی، زینت طلبی است و مانند آن. در سوره مبارکه نحل آیه 5 و 6 این است: فمود بل انعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأکلون، هم از پشم اونها فرش تهیه میکنید، جامه تهیه میکنید، چادر تهیه میکنید، مسکن است برای شما که گرم میشوید. منافع لبنی و غیر لبنی دارید، منافع لحمی دارید که منافع و منها تأکلون. و لکن فیها جمال هین توریحون و هین تکرهون، شما وقتی به رمسرا می روید، اونجا که دام دارید، این گوسفندها را که عصر از چراگاه بر می گردانند می بینید، یا صبح به چراگاه می روند تماشا میکنید، برای شما زیباست، زیور است، جمالی. که چگونه این گوسفندها که عصر از چراگاه بر می گردند، این در رواح به آغولها بر می گردند. اولا هیچ مادری شیر به صاحب نمی دهد مگر اینکه قبلا به بره شیر بده. و این بره ها وقتی مادرها را دیدن، با یه اشتیاقی به سراغ اونها میرن، اونام با یه اشتیاقی بره ها را جذب میکنن و هیچ کدام از اینام اشتباه نمی کنن. گاهی این بره کناری گوسفند می رود، بو می کشد، میند مادرش نیست، یا مادر بو می کند، میند این برهش نیست، او رو رها میکند. اینها با یا آهنگ و نوای خاصی به سراغ مادرها می روند، استقبال میکنند. مادرها اینا در آغوش میکشند، هر مادر هم بچه خودش میشناسد. اول به اونها شیر میدهد، بعد به صاحب رمه شیر میدهد، وگرنه هرگز به اونها شیر نخواهد داد. این دو حالت چه در بامداد چه در شامگاه یه زیبایی است برای رمدار و رمسراها به مانند. و لکن فیها جمال هین توریحون و هین تسرحون، یعنی بر بامداد و شامگاه. منافع دیگر که هست و تحمل و اسفالکم الا برد نمیمانند. اونگاه لباسی که برای جاذبه داشتن باشد و برای جذب ملایم باشد و زیبایی را تأمین بکند، اون را در آیه محل بحث به عنوان ریشن تعبیر کرد. همون انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم، که این دفع نفس است. و ریشن، ریش اون جامعه زیبا اختصاصی پر ندارد. شاید پر مرغان را هم گفتن ریش برای اون زیبایی اونها باشد، نه اینکه ریش منحصراً به معنای پر مرغ باشد و اطلاقش بر جامعه زیبا مجاز باشد، این چنین نیست. شاید جامعه داشته باشد که روی همون جامعه بر پر مرغ هم اطلاق می شود، این جامعه زیبا را میگوین ریش، ریاش اون البسه کافر است. پس قد عزلنا علیکم لباسن للدفع و لباسن للجذب، لباسن للدفاع و لباسن للجمال. این چهار قسم را خدا نازل کرده. اما اینکه چگونه از مخزن الهی نازل می شود، آیا مخزن الهی همون اسماء الهی هست یا وجود عینی دارن کما هو الظاهر، این باید در سوره مبارکه هج مشخص بشود که ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم. لباس دو قسم است، بعضی برای دفع مثل که انسان یه گرم کنی زیر می پوشد، بعضی برای حفظ حیثیت و آبروست مثل جامعه فاخری که در ایام عید می پوشد. لباس دو قسم است، این ریش به معنای جامعه فاخر است، نه یعنی پر. قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع و هو الذی یواری سوءاتکم و الاخر للجذب و هو الریاش و هو الریش و هو اللباس الفاخر. خب این لباس عید رو میگن ریش، یعنی نو، نه ریش یعنی پر. پر هم اگر گفتن ریششون جمال است. خب پس قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع، نظیر اون که در سوره نحل آمده است، سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعضکم، و الاخر للجذب که برای تأمین نیازهای زیبا و زینت طلبی انسان است، اون لباس فاخر است به نام ریش. زیورها را هم لباس میگویم برای اینکه در آیه 14 سوره مبارکه نحل آمده است، و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها. انگشتر زیبا که در دست دارید لباس است دیگر، میگن لبس الخاتم. این که میگن نماز در حالی که مصلی انگشتر را در دست بپوشاند به حالا تلبس بکند محضور دارد، این است. این انگشتر در جیب باشد که لباس نیست، در انگشت باشد لباس است، یعنی پوشی. منتها حالا لباسی که به اصطلاح کتاب و سنت است غیر از لباسی که در جامعه ما معروف است. کفش لباس است، کلاه لباس است، انگشتر لباس است و گردنبند و گلوبند لباس است. اگر اینها را مرد در حال نماز بپوشد خب محضور دارد، حرمت دارد. در جیب داشته باشد نه، اینا لباس نیست. خب لبس خاتم همینه. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها. آیات قرآنی گاهی مخصوص لباس است، گاهی مخصوص تأمین نیازهای اکل و شرب است، گاهی جامعه بین لباس و اکل و شرب است. در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که خداوند انواع و اقسام رویدنی ها را برای تأمین نیازهای شما آفرید، اون برای خوراکی ها. در آیات محل بحث سوره اعراف پوشاکی ها را ذکر کرده، در آیه 14 سوره نحل هم خوراکی را هم پوشاکی را ذکر کرده. فرمود و الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها. پس لباس گاهی برای دفع ناملایم است، حالا یا مبارات سوءات است، یا برای پرهیز از سرد و گرم است، یا نه انسان که مثل حیوان نیست که فقط میخواد نلرزد، که جاذبه های رب ذات اقدس اله به او داده است که او از لباس نو لذت میبرد، لباسی خوب دوخته شده لذت میبرد، لباس فاخر لذت میبرد. منتها بقول جدید سو لابد من بلا، مستحب به انسان جامعی را که از خیاط گرفته قبل از اینکه بپوشد به او بگوید تو کهنه می شوی و آبروی مرا نبر، کاری نکن که من کهنه بشدم. و قول جدید سو لابد من بلا، به این جامعه نو بگو که تو کهنه می شوی، کاری نکن که من با پوشیدن تو به جهنم بروم. لذا مرحله گاه انسان می رسد که جامعه شهرت می پوشد که بعضی ها در پوشیدن چنین جامعه اشکال کردن. بالاخره کسی بخواد تبختر کند، تفاخر کند، این در حقیقت کبریا طلبی است، این دیگه جمال نیست، این از قبیح‌ترین کارها. اما اگر کسی بخواد نه زیبا باشه، خب این چیز خوبی، اما بخواد فخر فروشی کند، این خوب هست نه جمال. بنابراین اون چه که نیاز انسان است جمال هست نه تفاخر، اون یه نیاز کاذب است. هر جا سخن از انا خیرون من هست مستحضرید که حرف شیطانه. ما برای اینکه ببینیم که این کار ما کار فرشته خویی زیبایی یا کار شیطنته، کاملا میتوانیم تشخیص بدیم. اگر دیدیم که نه در صدد اینیم که بگوییم من از او بهترم، انا خیرون من، این حرف شیطان. هم احسن و اساسا و رعیا سر در بیاورد، این حرف شیطان. انا اکثر اومی که مالن میشه شیطان. اما اگر نه یه چیزی زیبایی انسان او رو اولین بهره که این برد یا در نماز واجب از او استفاده میکنند یا اولین بهره که این برد داره که نماز مستحب در او میخونند، این معلوم شد الحمدلله و عالمی انسان به جای رسته که لباس لله میپوشند. این از لطیفترین روایات است که مرحوم صدوق رضوان داره در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کرده که اگه کسی جامعه خوب دارد این رو موقع نماز میگیره کنار میذاره، هم با لباس کهنه منزل نماز میخونه، معلوم شه لغیر الله اکتسا، این معلوم شه اکتسای او و کسر پوشی او برای خدا نیست. اون که لباس نور رو هنگام نماز میگیره با همون لباس کسی که مهنه منزلی نماز میخونه، این معلومه برای خدا لباس نمیپوشید. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه نقل کرده. خب اون کسی که سعی میکند با لباس نو نماز بخونه، خب همیشه لله کسی. اون که لباس نو رو میگیرد با همون لباس کثیف نماز بخوند، لغیر الله کسا. خب این معیارها مشخص البته. کسی نیست که بگه من اینا رو نمیفهمم. اینا از چیزاست که در نهان همه ما نهفته است، یه مقدار تأمل و تدبر اجمالی کافی. پس جامعه ظاهر یا لدفع و دفاع یا للجذب و الجمال، همه اینها در قرآن کریم آمده. اما جامعه باطن هم به شرح زده، اون هم دو قسمه است، یا لدفع و دفاع یا للجذب و الجمال. این که همون لباس و تقوا ذالک خیر، اون هم انزلنا علیکم هم منتاج فرق کرد با اونها. اون جمله فعلیه بود، این جمله اسمیه است. یک با فاصله قرار دادن ذالک بین مبتدا و خبر بر تجلیل و تفخیم این مطلب افزود. این دو لباس و تقوا ذالک خیر، این نیازی به ذالک نبود، خب معلوم بود خیران خبر لباس تقوا. اون هم این نمیگوید اما لباس تقوا آن خیره، مثل که در قرآن میگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ما که در خدمت قرآنیم باید بگیم هذا الکتاب لا ریب فیه، اما میگیم ذالک الکتاب اون کتاب لا ریب فیه. اینجا هم همینطور است، لباس تقوا اون جامعه خیره. چه هازا بیاورد چه ذالکه برای تأکید و تفخیم است، تجدید است. یک از هازا به ذالک عدول کردنم برای تفخیم مؤکد است. این دو از جمله فعلیه به جمله اسمیه منتقل شدن برای تجدید مقام تقوا این سه. خب این که فرمود و لباس و تقوا ذالکه خیرون، این جامعه تقوا همونطور که تو بحثی دیروز گذشت هم برای دفع است هم برای جمال. برای ماها که آلوده ایم باید جامعه تقوا دربر کنیم که اینها رو رفترو کنیم. در حقیقت رفع هست، مثل کسی که جامعه نداشت سرما خورد، حالا جامعه دربر می کند که این سرما رو برطرف کنیم. ادهی که منزه و متحرن جامعه تقوا دارن برای دفع است، ماها برای رفع. اونا جامعه تقوا دربر می کنن که سرما نخورن، دیگران جامعه دربر میکنن که سرمایه آمده را رفع کنن. خب تقوا هم مال عام است و خاص است و اخص بالاخره مراحلی که برای ذکر کردن. برای ماها حد اکثر اینه که واجب را انجام بدیم، حرام را مرتکب نشویم، همین. اما اون که از مستحب هم نمیگذرد و سعی میکند کمتر مباح مرتکب بشود، نه تنها هیچ گناه کبیر یا صغیر ندارد، سعی میکند دامنش به مکروهات هم مبتلا نشود، او جمیل است. اون ریش تقوا. خب این جامعه تقوا که زیبایی که دارد علمی که تعلم العلم و تزین و معهو بالحلم، حلم زینت علم برای عالم، حریم بودن زیور است، اینا همون ریش و جامعه زیبا. و جامعه هم اختصاصی به مسئله بدنی ندارد که امر مادی باشد بدن را بپوشاند، چیزی که بالاخره انسان را میپوشاند و دربر میگیرد و احاطه میکند او لباس است. خواه بدن، خواه قلب آدم، روح آدم، مجاری ادراکی آدم بمانند، این هم گاهی برای دفع و رفع است، گاهی برای جذب و جمال است، گاهی نه. انسانی که جامعه دفع یا دفاع در بر نکرد، انسانی که جامعه جذب یا جمال نپوشید، گرفتار جامعه ذلت می شود، لباس مذلت در بر می کند. این که در بعض از آیات هم بود این که لباس جوع و گرسنگی را ما بر اینها پوشندیم یا چشندیم همین است. آیه 112 سوره نحل این است که فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. این جامعه است، همون طوری که جامعه انسان را می پوشند، این گرسنگی و ترس اینا را پوشندن. در قیامت معاذ الله این به صورت ثوب قطران، نظیر جامعه غیر، اگر کسی را غیراندود کنند تمام بدن را غیر بگیرد، میگن جامعه غیری در بر کرده، اون پوشنده بالاخره قطران اون غیر بدبو همینه. اختصاصی به این صورتی که حالا متعارف است به خیاط او را میدوزد اینها ندارد، همه اینها را میتوان جامعه نو کرد. خب تمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، که نیازهای دفع و دفاع شما را تامین میکند، و ریشم یعنی جامعه فاخر را هم ما فرستادیم که خواسته های مشروع شما را تامین میکند، جامعه نوع شما را تامین میکند. اما و لباس و تقوا ذالک خیر، ذالک من آیات الله، این ذالک به همه این البسه برمیگردد، این آیات الهی، نشانه الهی. خب کیه که این خاک را به صورت کوچ در میاره، به صورت پشم در میاره، به صورت مو در میاره؟ این خاک را کی علف میکنه؟ یعنی این گوسفند و اون بز و اون شتر، اینا این توان را دارن که علف بخورن، یکی کرک برویاند، یکی مو برویاند، یکی پشم برویاند؟ اینا یا همون خدایی که طبق بحث دیروز من بین فرسن و دم لبن خالص را می جوشاند و می سازد، همون خدا از بدنه اینها پشم و کرک و مو درست می کند؟ این همه آیات الهی. بشر با همه پیشرفتاش تازه نتوانست این را بفهمد چیزی ساخته می شد، فضا می که بسازد، ولی این تازه بشر، من که حیوانه، که همون ذالکه من آیات الله لعلهم یتذکرون. والحمد لله.